شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قربی هستیم. جناب آقای مهندس نورالدین قربی، با سلام و درود و با سپاس فراوان از حضورتون در این گفتگو.
سلام و درود بسیار من پیشکش شما و شنوندگان خوب شما. خوشحالم که باز در برنامه‌تون هستم.
ما هم خوشحالیم که شما در برنامه خودتون هستید. جناب قربی، می‌خواستم لطف کنید و بفرمایید و پردازیم به دنباله گفتگو و اون قولی که به عزیزان شنونده در جلسه گذشته دادیم در رابطه با سخنرانی شما در کنفرانس بزرگداشت مصدق در واشنگتن. منتها می‌خواستم در آغاز لطف کنید یه تحلیلی داشته باشیم بر اخبار و مسائل روز ایران تا دنبال کنیم این بحث رو.
در کمال میل در مسائل زیادی در ایران مطرح هست، اوج گرفتن ابتذال و ابتذال و اون جلسه پیش اشاره کردن، تسلط روزافزون به صلاح خودگانزین یا اوباشگری از مسائل عمده است. این جریانی که حاکم هست نشون میده، هر روز که بیشتر میگذره نشون میده که به کوچکترین مقررات و قوانین و یا خوف یا باید نباید هایی که حتی لوتی ها یا الواد در بعضی شهر در گذشته داشتن و حتی در جمع شدن های پدرخوانده ها و گروه های مافیایی، این ها پابند نیستند. تهمت دروغ و افترا و آزار اعضای خانواده و دستگیر کردن و کشتن و زندانی کردن بدون وارد کردن اتهام و سلول های انفرادی و شکنجه و کشتن و تجاوز و بیابرو کردن و از کار بیکار کردن و از هر کدوم از اینا به هر شکلی که شما ما کسی بتونه تصور بکنه مرتکب بشن و کوچکترین ارزش انسانی رو پاسته میدارن. این واقعیتیست که در ایران ما میگذره. در برادرش هم جنبش مردم ایران، جنبش دموکراسی خواهی و آزادی خواهی مردم ایران، این روزها حرکت قائمی و عمقی خودش رو همچنان به خوبی و به زیبایی ادامه میده. در نوشته ها و حرکت ها به خوبی میفهمیم تا کجا این حرکت عمق دری پیدا میکنه و هر روز عمقش بیشتر میشه و این امید رو به ما میده که این بار ما دیگه برای چندمین بار از سوراخی که در گذشته گزیده شدیم گزیده نخواهیم شد. در رابطه باز مسئله دیگری که مطرح شد در 7-8 روز گذشته، اعلام چیزی بود که اسمش گذاشتن نتیجه دادگاه متهمان کهریزگ که نحوه اعلامش و جزئیاتی که نداده بودن نشون داد که این هم ادامه شکنجه ها و کشتارهای کهریزکه و فقط دادگاه نیست بلکه ادامه همون حرکته. و وقتی که اعلام نمیشه متهم کیه و اعلام نمیشه که اصلا اینا از خودشون دفاع کردن یا نه، اصلا وجود خارجی داشتن یا نه، و اگر جایی بودش اتاق این دادگاه در اتاق کار یکی از مسئولین بوده روی کاغذ این تصمیم رو گرفتن یا واقعا دادگاه بوده، اینها هیچ کدوم معلوم نیست. از این گذشته چیزی که بسیار معلومه، کسانی که حتی به گزارش گروه پژوهش مجلس به صلاح گزیده شورای نگهبان سعید مرتضوی رو و رادان رو متهم اعلام کرده بود، اونها همچنان راست راست میگردن، سر کارهای پستای بالاشون هستند و نهایتا هم اگر میتونیم حد بزنیم خیلی فشار بیاد و مجبور بشن، ممکنه چند نفری از پایین ترین رده های ممکن رو قربانی بکنن و احتمالا ممکنه به حبس های طولانی مدت محکوم کنن که بعد از مدتی چون رفتار خوب داشتن تحقیق داده بشه و بعد هم آزاد بشه. با تجربه کوچکی و نمونه کوچکی از دادگاه سعید عسکر رو داریم که سعید حجاریان رو ترور کرد، که حالا خیلی با سر بلند راست راست میگرده و بعد هم محکوم شدن به سرقت ریشتراش در حمله جنایتکارانه به خوابگاه دانشگاه. اینا خاطراتیست که کوچکی از بزرگ خاطراتیست که یعنی ما ملت از اینها که میگرد داریم. و حالا هم وقتی اعلام نمیشه که چرا اصلا اینا کی بودن، بسیار طبیعیست که میشه افراد خیالی رو یا حتی چند تا شناسنامه اشخاص مرده رو بیارن اعلام بکنن، بگن اینها بودن، اینها آدم کشتن، اینها مأمور، اینا در اتاق بندهایی که احریزه کتک زدن و خودسر بودن و بعد هم ما اینا رو اعدام کردیم. وقتی که اینا واقعا آدم های مطرح رو، دانشجویان رو در زندان میکشن، اعدام میکنن یا زیر شکنجه میکشن و شبانه دفن میکنن، روش بتون میریزن، طبیعتاً هر کار دیگری هم راحت میتونن به نام اشخاص گمنام شناسنامه های مرده ها دو تا قبر بتون شده هم تحویل بدن، بگن اینها با این کار کردیم. کسی که به این راحتی بتونه این کار انجام بده، دکتر کورندر جانی رو ببره و شبانه بدون اجازه کفن درد به خانواده بدن و بدون که حتی بر خلاف سنت خیلی رایج در بین تمام مردم ایران که در آخر لحظه وقتی جسد رو به قبر میزنن روش رو باز میکنن که به همه نگاه بکنن، رسم مذهبیه که همه همین کار رو میکنن، حتی این اجازه رو هم ندن، فقط یک جسد پیچیده در کفن رو در جلوی چشمان پدر و مادر وارد گور بکنن و خودشون خاک بریزن و به پدر و مادر فقط اجازه بدن که از دور نظاره‌گر باشن و باور کنن که این جسد عزیزشون و پسرشون هست. این صحنه ها رو مردم دیدن. طبیعتاً اینه که فکر کنیم واقعا دادگاهی بوده و عدالت اجرا شده، این یک ادعای توخالی و پوچه و زمره شیادی ها و شعبده بازی های رایجیست که چند سالیست در میهنمون متاسفانه جاریست. اگر نه کوچکترین وقعی به عدالت در ایران گذاشته نمیشه و فرشته عدالت که چشماش کور بوده الان که گوشهاش هم کره و دستهاش هم معلوله و ترازوش هم یه وری افتاده، این واقعیت ایست که در ایران داره جریان پیدا میکنه.
چه آقا روی؟
بله
بله، ویرسی به واقعیت با این اعمال شرم‌آوری که اینا میکنند و این اعمال توهین کننده و تحقیر کننده، واقعا مردم رو کجا میبینن؟ چگونه میبینن اینا؟
اشتباه بزرگشون هم به سوال بسیار خوبی کردید. خلاصی که داره میشه حرکت ایران به سوی یک جامعه اورولیه، اورولیان سوسایتی، جورج اورول معروفه، نویسنده چندین کتاب از جمله کتاب خیلی پرسر و صدا 1984 که در سالهای قدر قدرتی استالین کتاب رو نوشته که همراه بزرگان دیگری که کمونیست بودند و از ستمهای استالین بیزار شدند و منتقد استالینیسم شدند، از جمله آقای مانسش بربر، آرتور کوسلر، ریچارد رایت، این کسانی بودن از جمله همین آقای جورج اورول که کتاب ارزاناتش هم چاپ شده. ایشون در این کتابش یک جامعه ای رو ترسیم میکنه با الهام از اون چه که در نظام استالینیستی دیده، جامعه ای رو ترسیم میکنه که در اون جامعه ای آقا بزرگی هست. اونجا البته میگه برادر بزرگ، تو کتاب ترجمهش به فارسی بیشتر به نظر میاد آقا بزرگی، که اون همه رو میبینه، همه رو باید کنترل کنه، نه فقط حرکاتشون رو کنترل بکنه بلکه مغزهاشون رو هم کنترل بکنه. نکته جالب و ظریف اینجاست که الان به ویژه در دوران تسلط نوکانها در آمریکا، جورج بوش پسر که به ریاست جمهوری رسید، داد بسیاری از روشنفکران آمریکایی بالا رفت و مقاله های زیادی درباره همین اورولیان سوسایتی نوشتن، جامعه اورولی، که با این سیستم به شدت پیشرفته هایتک در ارتباطات که به راحتی میشه برخلاف گذشته با محدودیت کمتر میلیون ها خط تلفن رو کنترل کرد، ایمیل ها رو کنترل کرد، حساب بانکی ها رو کنترل کرد، سر هر چهار راه دوربین گذاشت، هر رفت آمد رو کنترل کرد و مقاله ها رو خوند و کسانی که خط فکرش رو نمیپسندن زیر فشار گذاشت، حتی کتابخونه ها رو وادار کنن که کسانی که کتاب اجاره میکنن امانت میبرن از کتابخونه، اونها گزارش بشه. و یا مؤسسات کتاب فروشی بزرگی مثل amazon.com که منم از مشتریای همیشه گیش هستم، وقتی اوردر میدن از راه اینترنت اون کتاب ها بره به یه جایی اعلام بشه، به این ترتیب بفهمن که اون آدم چگونه میاندیشه، به چه کتاب های علاقه داره، به چه خط فکری اعتقاد داره. این همه علائم جامعه اورولی. در ایران این حرکت به سوی جامعه اورولی با چماقه، برخلاف اینجا که به صلاح دزد با چراغ حرکت کنه، در اونجا بزن به کوب و بزن در رو و با چماقه، بعد به استمار عوام هر دنبیلی و به هیچ قانون حساب کتابی علاقه من در این کار انجام بدم. مردم در نقش اونها همین روزها مرتب گفته میشه، بازم آخرین اظهار فضل مصباح رو در رسانه ها خوندیم که اشتباهی که فکر کنن که ولی فقیه مشروعیت از مردم میگیره، هرچی که ایشون بپسنده هنر است، همون که هرچه سلطان به پسندت هنر است.
بله.
این همونه، یعنی واقعیت نگاه اینه، مردم رعیت هم، یعنی همون فضایی که قبل از مشروطیت در ایران بود و یه مالک الرقابی اون بالا هست که اون مالک الرقاب جان و مال و ناموس و اندیشه و حیثیت و هستی انسان ها در دست اوست و او تصمیم میگیره که اینها چگونه زندگی کنن و چگونه حتی بیاندیشن و چگونه احساس بکنن. در همین رابطه است که همین چند روز گذشته اون اکثر شرم‌آور رو از مدل موی سر پسرها رو دیدیم که به قول خودشون رونمایی میکنند.
بله.
بیشترها برای خانم‌ها لباس تعیین کرده بودن، حالا برای پسرها که موی سر چه مدل های خوبه و قابل قبول بقیه میتونن دیگه منکرات بیفتند. خب اینا یک فاجعه است، یعنی نگاه در قرن 21 نگاه قرون وسطایی به جامعه کردن، مردم رو رعیت دیدن و مردم رو یک چیز مثل مون تو دست دیدن که هرچی ما بگیم همون باید بشن، فرم بهشون ما میدیم، میگیم چاق باشن، لاغر باشن، خوشفکر باشن، بدفکر باشن. این تفکر توتالیتاریستی و تفکر که در یه جامعه اولی معمولا شکل میگیره و در شکل از بقایای اون تفکر الان کره شمالی هست، یه خورده با تخفیف سرزش بدین در ویتنام هست. خب این حرکت به اون سو هست، هیچ بعدشون نمیاد که واقعا یه جامعه مثل کره شمالی درست بشه که دیدیم که در مناسبت های مختلف روز تولد رهبر مهربان آقای چین جونگ ایل و یا در روزهای مناسبت‌های دیگه هزاران زن با بدنهاشون به باستای رنگیشون اونجا پرچم بسازند، عکس‌های رهبر بسازند، سرودهای دست جمعی بخونن، همه‌شون هم بخندن، در حالی که 2 میلیون مرده به خاطر گرسنگی در همین چند سال گذشته در رزومه‌شون ثبت شده.
بله.
در حالی که کمترین به صلاح امکان برای حتی پروتئین و کالری لازم به طور متوسط اون که به بدن آدم ها در کره شمالی میرسه به طور متوسط به طور در مقایسه با جهان از پایین ترین حد ممکن برخورداره، اما عملا ما در برابر اونها میبینیم که مردم چگونه شادن، چه لباس های خوشتنگی میپوشن و چه رقصایی میکنن بچه های کوچک. یک جامعه رباتی که در اونجا اخیرا خانمی کتابی نوشته در بعد از سفرش به کره شمالی که کتاب خوندنیه و در مصاحباتش که در این رابطه حرف میزد فضا اینه که میگه رفته در بعضی گزیده مصاحباتش نشون میداد، البته با مامورین تونست که تکون بخوره و اجازه ندادن وارد روستاها بشه، در اونجا از بعضی هم میپرسن که واقعا شما فکر میکنید که چمین جونگ یعنی پدر این آقا که بنیانگذار به قول خودشون کره شمالیه نمازده؟ میگه معلم اون اصلا مرگ پذیر نیست، اون فنا پذیر نیست، همیشه زنده است، این یکی هم هیچ وقت نمیمیره، این هم که هست نمیمیره.
ناله
خب اینا این تفکریست که نه بعدشون نمیاد به اون طرف حرکت کنن، ولی اشتباهشون این هست که نمیدونن کجا واسدادن، نمیدونن با چی طرفن، نمیدونن اینجا اونجا نیست، نمیدونن ایران ویژگی هاش چیه. خب طبیعیست که نمیدونن. وقتی اون کسی که به عنوان معاون رئیس جمهور یا حالا رئیس دفتر به عنوان اندیشمند در جامعه مطرح میشه، وقتی میخواد به اساتید دانشگاهی ایرانی حرف بزنه میگه 7000 سال تاریخ مدون در ایران داریم. شما اینو که میشنوید میگید این کسی که این حرفا رو میزنه یا نمیدونه تاریخ یعنی چی،
یعنی
مدون نمیدونه یعنی چی. خب اگر یکی از اینها رو میدونست دست کم چنین خط بزرگی نمیکرد.
بله.
از این بیمعبودگویی ها و به صلاح از این جاب سرایی ها فراونه. بله وقتی چنین کسان هستن کوچکترین آگاهی نه از دیرینه خودشون دارن نه از سابقه ملتشون دارن و نه اگر دقیقا اینها رو چون کاغذ قلم بدید دستشون که بشینن و چهار تا سوال شما رو جواب بدن میفهمید که حداقل به نمبر ممکنه در رابطه با دست کم تاریخ 100 ساله گذشته میهنشون بتونن بیارن، طبیعیسی نه فکر میکنن که بال ایران رو هم میتونن کره شمالی بکنن، در ایران هم میتونن جامعه اولی برقرار کنن و در اینجا هم میتونن مردم رو به هر شکلی که در میارن به شکل یک موجود جنس سیال و یا نرم مثل موم به هر شکلی که دلشون میخواد در بیارن.
بله.
اما به قول شاعر شطر در خواب بیند پنبه دانه یا این لفلف خورد گه دانه دانه.
هر کسی از زن خود شد یار من.
بله؟
هر کسی از زن خود شد یار من.
دقیقا بعد هر کسی از زن خود شد یار من، اینا خود آینه خودشون رو ضرب در اونجا که در آینه می‌بینند در به در 70 چند میلیون ایرانی می‌کنند.
دقیقاً.